اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث در مورد آیه شریفه ولایی یئسن من المحیض ان ارتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر ولایی لم یحضن بود. خب یک معنای از این آیه اهل تفنن کرده بودند. جلسات قبل صحبت‌هایی در مورد اون معنا کردیم، عرض کردیم متعلق ارتیاب، یعنی دو جور معنا اهل تسنن کرده بودن، هر دو جور معناش مخالف ظاهر آیه بود. یکی انرتبتنه رو گفته بودن که متعلق ارتیاب حکم مسئله زن یائسه است، این یه جور. یه جور دیگه این حال بود که متعلق ارتیاب این باشه که ندونه خونی دیده، نمیدونه که این خون حیضه یا استحاضه است و متعلق ارتیاب این هست. که عرض کردیم هر دو این معانی مخالف ظاهر هست با توضیحاتی که دادم. یه معنایی حالا منهای روایات مسئله آیه شریفه رو میشد معنا کرد. ما آیه رو بیشتر سعی میکردیم جوری معنا کنیم که از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده میشه. یه جور دیگه هم آیه رو میشد معنا کرد که اون هم حالا منهای روایات از معناهایی که اهل تسنن کردن اون معنا روشن‌تر هست. اون اینه که ما بگیم که ولای یئسن من المحیض، مراد از یئسن یأس شخصی نیست اینکه مأیوس باشند، مراد از یئسن یعنی به سن یأس رسیدن. الیائسه یعنی البالغ حدن یأس و نوع النساء من المحیض. یأس رو به معنای یک یأس نوعی گرفته بشه. در واقع عرض کنم خدمت شما آیه این میشه، یا الان خود ما در اصطلاح فقهیمون یه یائسه داریم، میگیم زن یائسه شده یا یائسه نشده. یائسه شده یعنی به سن 50 سال رسیده یا به سن 60 سال رسیده یا نرسیده. شما این یائسه رو به همین مفهوم دال بعد یک سن خاص در نظر بگیرید، بگیم الیائسه یعنی زنی که به یک سن خاص رسیده. انرتبتم در واقع این موضوع رو معین میکنه که مراد یائسه واقعی نیست، یائسه مشکوکه است. حالا من قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم یه مثال بزنم برای رفع بعضی از اشکالاتی که اینجا در کلمات مرحوم سید مرتضی و قبل از او در کلمات جساس وارد شده. جساس ابتدای بحث که آغاز میکنه یه مطلبی میگه که مرحوم سید هم داره، اون اینه که آیه اولش گفته الیائسه، که انه اثبات کرده یائسه بودن رو، بعد که میگه انرتبتم که نه هم اثبات یائسه بودن هست هم شک در یائسه بودن، دوتا که نمیشه. که ما عرض کردیم باید مجموع اینا رو با هم دیگه سنجید. گاهی اوقات یک واژه بعدی که میاد مفهوم رو محدد میکنه. ما میگفتیم الیائسه المشکوکه، الیاسة المشکوکه، یعنی کسی که یائسه بودنش مشکوکه، نه اینکه یائسه رو تنها در نظر بگیرید، اینکه یائسه ما میگیم خارجن حتم قطعیه یائسه بودنش به برکت عدم ذکر قیده، ولی یائسه خودش لا به شرط از قطعیت و عدم قطعیت هست. حالا یه نمونه مثال بزنم که این مطلب روشن‌تر باشه. یه جمله عبارتی رو من اتفاقا داشتم یه مقاله میخوندم، اینو دیدم یاد اون افتادم. ما میگیم پیامبران دروغین. پیامبران دروغین تناقض صدر و ذیله. میگیم هم پیغمبر هستن هم دروغینن. پیامبران یعنی واقعین، دروغینن یعنی دروغینن. نه، اینا رو باید با هم دیگه در نظر بگیریم. پیامبر اگر همینجوری بگیم این واقعا پیامبرم، وقتی قید دروغین بهش میزنید یعنی پیامبری بودنش علکیه. پیامبر علکی که ما میگیم تناقض صدر و ذیل نیست، چون اصلا ظهور پیامبر در اینکه پیامبریش حقیقیه و دروغی نیست به برکت عدم ذکر قید دروغینه. وقتی دروغین رو میارید این ظهور اصلا شکل نمیگیره. اینم اینه الیائسه، این که این یائسه واقعا یائسه است و ما قطع داریم به تحققش امثال اینها، این به برکت این هست که ما قید مشکوکه را بعدش نزدیم. شما اگه بگید الهیز المشکوک حکمه کذا، تناقض صدر و ذیل که نیست، الهیز المشکوک، هیز رو اول میارید یه مشکوک هم قیدش میزنید، یعنی مجموع اینها. گاهی اوقات وصفی که ما ذکر میکنیم وصف مفهوم عبارت قبلی رو تغییر میده، یعنی یک معنایی لولا الوصف او داشت با آمدن او معناش عوض میشه. ما فرض کنید شما یه موقعی میگید العالم العادل، عادل معنی عالم رو تغییر نمیده، این عالمیتش در خارج هست، عادل بودنم روش بیاد. ولی بعضی چیزا هست که وصفا هست در ظهور عبارت قبلی تصرف میکنه، البته یعنی تصرف میکنه به این معنا مانع انعقاد ظهور بر کلمه قبلی میشود، که میگیم تصرف میکنه، یعنی اون اقتضاء ظهوری که کلمه قبل داشت جلوی فعلیت یافتن اون اقتضا رو میگیره، نمیذاره اون اقتضا به فعلیت برسه، مانع اون اقتضا میشه. این هم این شکلیه. این آیه شریفه مفادش این میشه. حالا یائسه رو شما فرض 50 ساله در نظر بگیرید، میگیم زنان 50 ساله ای که 50 ساله بودنشون مشکوکه، زنان 50 ساله ای که 50 ساله بودنش مشکوکه. این چرا اول گاهی اوقات از اول عبارت رو مثلا الهیز الهیز المشکوک رو به کار میبریم؟ برای اینکه میخواییم ذهن رو آماده کنیم که ما در مورد هیز میخواییم حکم صادر کنیم، بعد مشکوک رو میاریم در هیز قطعی نمیخواییم بگیم، هیز مشکوک رو. این آیه شریفی اینجور میشه الیأس المشکوک یا الیائسة المشکوکه، یائسه یعنی مثلا 50 سال 60 سال، الیائسة المشکوکه حکمه کذا. فقط یه سوال باز تو این احتمال، یه لحظه اجازه بدید، یه سوال اینجا پیش میاد، یعنی بعضی اشکالاتی که اینجا مطرح بود رو یه بار دیگه تکرار کنیم و پاسخش رو، مفید هست. اون اینه که خب سوال این هست که چرا در مورد یائسه یائسنه رو به زن نسبت داده، انرتبتم رو به مرد نسبت داده؟ پاسخ مطلب اینه که با این تفسیری که ما میکنه پاسخ خیلی روشن هست. یائسه بودن یعنی به سن خاص رسیدن، به سن خاص رسیدن وصف زنه، زن هست که به اون سن خاص میرسه، بنابراین یأسنه رو سن چیده اون زنها قرار داده. ولی ارتیاب رو در مورد مردها به کار برده، این ارتبتون، به خاطر هم نکاتی که تو جلسات قبلش اشاره کردن که در واقع این ارتیابشون نوعاً زنها سن خودشون رو نمیدونند و این میتونه به این جهت به اونها نسبت داده شده باشه، میتونه به این جهت باشه که اصلا در کل این آیه عرض کردم فاحصل عده رو، هر جور احصل عده رو مخاطب قرار دادن مردها رو توجیه کردیم، همون انرتبتم رو هم همون رو توجیه میکنه. یه نکته زایدی میخوام اینجا عرض بکنم، اون اینه که ممکنه اینجا این انرتبتم اشاره به یه نکته دیگه هم باشه، اون اینه که اساساً باید شکی که در عده هست یک شک نوعی باشه، شک شخص زن، زن شک داره خودش، ولی معمول اشخاص شک نداشته باشن اون به درد نمیخوره. زن ممکن حالا یه موقع وسواس داره هی شک میکنه شک نمیکنه، اون فایده نداره، باید یک شک نوعیه وجود داره، یعنی نوع مردم شک کنن. حالا یه لحظه اجازه بدید دو نکته رو با هم دیگه قاطی نشه ها. ما بحث یک یأس شخصی داریم، یعنی یأس شخص زن، یک یأس در نوع موارد داریم، در نوع موارد، این نوعی که میگیم گاهی اوقات نوعیه مراد نوع موارده، گاهی اوقات نوعیه که میگیم نوع افراده. بحث زن که گاهی اوقات میگن آیا ملاک زن نوعیه یا زن شخصیه، گاهی اوقات معنا این هست که آیا در این مورد من فقط زن دارم یا نوع مردم هم زن دارن، یه جور زن نوعیه. یه موقعی هست بحث اینه که در خصوص این مورد زن حاصل میشه یا در نوع موارد مشابه این مورد زن حاصل میشه. ما در مورد اماره که میگن اماره حجیتش به زن نوعیه، مراد این نیست که نوع مردم زن میکنن یا زن حاصل نمیکنن، نه، در نوع موارد اماره زن که حاصل میشه اون ملاک حجیته. و همین جهت آیون میگن در موارد متعارضین هر دو اماره ملاک حجیت رو داره، متعارضین دوتا موردش که نوع مردم نمیتونن در هر دو مورد زن حاصل کنن، اون که میگن زن نوعی ملاکه به اعتبار اینه که خصوص مورد متعارضین رو در نظر نگرفتن. میگن خبر واحد نوعاً زن میآورد، نوعاً خبر واحد زن میآورد، ولو در خصوص مورد تعارض برای نوع مردم هم زن حاصل نشه، اون باعث نمیشه که ملاک حجیت در موردش وجود نداشته باشه. اینجا ما در واقع یائسه رو که معنا میکنیم، یائسه این که میگیم 60 سال یا 50 سال ملاکه، در واقع خود یائسه به معنای یأس نوعیه، یعنی نوع موارد، خود یائسه این تفسیری که هست، یعنی زنی که به حدی که نوع زنان در اون مورد یأس براشون حاصل می شود رسیده باشد، که شارع مقدس برای این نوع موارد حد تعیین کرده، گفته که 50 سال این حد، پایین تر از وقتی از 50 سال بالاتر رفت دیگه من حکم حائضه بودن رو بار نمی کنم. حکم شرعی حیض تنها در مورد خونی هست که قبل از 50 سال دیده شد، بعد از 50 سال چون نوع زنها بعد از 50 سال دیگه خون حیض نمی، خونی که اون اوصاف واقعیه حیضیه رو داره نمیبینن، من به طور کلی خونی که بعد از اون هست اون خون رو حیض نمیدم. حیض یک مفهوم صرفا تکوینی نیست، اصل حیض یک مفهوم تکوینیه، ولی مفهومی است که شارع مقدس درش یک تصرفی هم کرده، یک حد تعیین کرده. اون خونی که عین همون خون رو اگر زن قبل از 9 سال ببینه این همون خونم باشه، قبل از 9 سال شهر میگه این حیض نیست. این همون خونم بعد از 50 سال وقتی ببینه میگه دیگه من اون حیض نمیدونم. حیض یک خونیست که اون نوع دیدنهای زن موضوع برای موضع حکم شهر به حیض واقعی دخالت داره. بنابراین یائسه یعنی کسی که به سن میرسد که شرع مقدس به خاطر یأس نوعیه زنها زن رو فاقد حیض به شما را ورده. یائسه یعنی این، یعنی زنی که چون نوعا زنها در این سن یأس میبینند از خون دیدن، شارع مقدس اگر خونی هم ببینه اون خون دیگه حیض حساب نمی کنه. پس یائسه یعنی کسی که در سنی هست که شرعن خون حیض نمی بیند. خون حیض نمی بیند. خب این ارتبتم چی میشه؟ معنای عبارت این میشه که کسی که در سن یأس قرار گرفته، با اون توضیحی که سن یأس رو عرض کردم، یعنی سنی که وقتی زن یقینا به این سن برسد هر خونی ببیند شرعن دیگه حیض نیست ولو اوصاف حیض هم داشته باشه، وقتی شرعن به اونجا برسه دیگه اون خون حیض حساب نمیشه. خب بحث اینه که الیائست المشکوکت الیائسیه اون چیه؟ شارع مقدس میگه الیائست المشکوکت الیائسیه اون خانم باید 3 ماه خون ببینه. اون اینجوری مثلا معنا کنیم. خب این حالا چی میفهمه؟
شما یه مورد رو نوعی رو بولید
نوعی مواردی اون یائسه یعنی شارع مقدس به اعتبار اینکه زنها در نوع موارد یأس برشون حاصل میشه یک اصطلاح شرعی و یک محدود شرعی برای یائسه تعیین کردن. اون یائسه به معنای یائسه یعنی اون زمانی که شارع مقدس به حکمت یأس نوع موارد، اینجا حکمت نوعیه نوع موارد، اون رو حکم یائسه کرد. یائسه یعنی یک اصطلاح شرعی اینجا معنا میشه. این ارتبتم این یعنی اگر نوع افراد نسبت به این که این یائسه ای که یک اصطلاح شرعی هست شک کردن، حکمش اینه. یعنی اگر زن به تنهایی خودش شک براش حاصل شد یا شوهرش شک حاصل شد، این شخص شخصی شک حاصل شد، اون فایده نداره. این ارتبتم هم مراد اینه که نوع مردم، این ارتبتم به اعتبار اینکه یک ارتیاب نوعیه حاصل باشه.
مثلا مورد دوفرن
یکی شدن چی؟ تو مادر مورد دوفرن عملا ما نوع مردم چون افراد هستن دوستان نوع موارد مطلوب شده دو چیز نیست، نوع موارد مورد افراد فرمون. نه ببینید بحث سر اینه که نکوش کنید، حالا بذارید من کلمه یائسه رو معادل قرار بدم. یائسه این 50 ساله جنه میگه اگر در 50 سالگی زن نوع مردم شک کنند، در این مورد خاص در 50 سالگی، 50 سالگی
شوهرش خصوصا خواست اگه شخصا شک کنه شاید شناسنامش غلطه،
فایده نداره، باید نوع مردم شک کنن. اینجوری معنا کنه.
مخاطب به مرد فقط نیست،
مخاطب به نوع مواد، نه به نحو انحلالی هم نیست، به نحو مجموعیه، یعنی یک نوع زنا هم میتونن شاملش باشن. بله خب این یه جور چطور؟
اصلا قرآن که فسیحه یه فسیحه مرمویه اینجوری حرف نمیتونه که بیاد بگه کسانی که محیوز شدن از هیت بعد بگه حالا اگه شک دارید که اصلا تنفت من تنامات سر زیده اگه مخواد بودش به شما کنم رو کسانی که در حیزشون شک دارید در این یکسشون از هیت شک دارید اینها رو اینجوری رفته بود. یعنی نمیاد بگه
آقا
کسانی که مایوس شدن
از این یه بار کل حرفای ما از اول تا آخر تأمل بفرمایید دیگه، من تکرار نکنم. فکر نمی‌کردم بعد از این همه توضیح این سوال رو بفرمایید.
بله
حالا دیگه چه عرض کنم؟ فکر نمی کردم بعد از این همه توضیح این سوال رو بفرمایید.
یه وقت میگیم پیامبر دروغین درسته، حرف شما کار کنید. یه وقت میگیم پیامبری که خدا برو فرستاده است اما دروغین است، نیست تنخص صد میزید میشه دیگه، نه با هم نمیخونیم. فصیح اینجوری صحبت نمی کنه. اگه بخواد اونجایی باید میگه پیامبر دروغین، اینجا اگه میخواست بگه باید میگه کسی که در
دیگه پیامبر خودش یعنی چی؟ پیامبر یعنی چی؟ پیامبر یعنی پیام آور دیگه، پیام آور، پیام آور. خب پیام آور یعنی میگه واقعا پیام آورده. اینجوری شما یائسه رو مفهوم چیز براش بگیرید، یک مفهوم واحد براش در نظر بگیرید. خب البته این معنایی بود که عرض کردم ذاتن میشه معنا کرد، ولی از روایات ما این معنا استفاده نمیشه. روایات ما معنای دیگری استفاده میشه که شاید اون معنا مجموعاً هم روشن‌تر باشه. حالا من عرض می‌کنم روایات چجوری استفاده میشه. و روایات استفاده میشه که این یأس نه مراد یأس شخصیه. و اینکه ما یک اصطلاح شرعی داشته باشیم برای یائسه بودن، این اصطلاح در زمان نزول آیه این اصطلاح نبوده. نه اینکه یأس نه، از همون اولی که میگفتن یأس نه، یأس نه اینه 50 سال رسیدن که ما اینجوری میخواییم معنا بکنیم. نه، یأس نه به همون معنای لغویشه. از مجموع یأس نه و انرکبتون نه، این مجموعه یک اصطلاح شرعی به نام یأس شرعی در اومده. حالا من توضیح رو یه بار دیگه توضیح بدم مطالب دیروز رو، که این معنایی که از روایات استفاده میشه و معنای روشنتری هم هست در آیه این چجوریه. حالا فرق کنید ببینید، از آیات استفاده، از روایات اینجور استفاده میشه که موضوع آیه زنیست که مأیوسه، و مأیوس هم به همون معنی لغویشه، نه مأیوس یعنی به سن یائسگی رسیدنه. ارتیاب در خود اون یأس نیست. یعنی ببینید گاهی اوقات من میگم که اگر اینجوری من به کار ببرم، من زنی که شوهر دارد و شک میکند، اگر زنی که شوهر دارد این شک میکند، اگر بعد به کار ببریم باید به یک شؤونات مربوط به شوهرداری یک چیز دیگری غیر از اصل شوهرداری باشه. یعنی زنی که شوهر دارد یعنی شک میکند که هنوز شوهرش باقی هست یا باقی نیست، مثلا نسبت بقا اون شک میکنیم، نسبت بقا اون حالت سابقه باید در نظر بگیریم. یعنی یک قیدی از قیود اون جمله قبلی رو باید تغییر بدیم، و الا میگیم زنی که شوهر دارد و شک میکند، شوهر دارد یعنی شک نمیکنه، شوهر داره واقعا و شک میکنه. این و فرق است بین عبارتی که حالا ایشون نکته‌ای که گفتن من یه مقداری بذارید از ایشون دفاع کنم. فرق است بین این که من یک وصف به کار میبرم و یک جمله اسمیه به کار میبرم، بین این دو جمله متفاوت هست. یه موقعی میگیم زنی که ازدواج کرده است و شک میکند، و شک میکنه این دیگه ازدواج کرده است یا ازدواج نکرده است، این عبارت صحیحی نیست. وقتی جمله رو به صورت جمله اسمیه، جمله به کار بردیم، نه به عنوان یک مفرد، در مورد مفردات ما میگیم، ما مثلا مثالی که من زدم عبارت آیه رو تغییر دادم، گفتم الیائسه المشکوک یائسیتو، مفرد کردم، یائسه تعبیر کردم. این یه نوع تصرف در آیه است. آیه این نمیگه الیائسه المشکوک یائسیتو، اون خب بله. اینم که عرض کنم مرحوم سید مرتضی و قبل از او جساس تعبیر میکنن از آیه استفاده میشه که یائسیت زن، یأس زن قطعیه، این اینجور نیست که اونا توجه به این نکته هایی که مثال هایی که ما میکنیم نداشته باشن. اینا به همون صرافت طبع خودشون در مورد جایی که یک جمله اسمیه به کار میره، میگیم زنی که مأیوس است، زنی که مأیوس است و شک میکند مأیوس است، که نه این مأیوس است که مثلا جمله به کار میبریم، که نه مأیوس بودن رو ما داریم در موردش اثبات میکنیم. فرق است بین جایی که وصف رو به صورت موصول به کار میبریم، الله یعصنا، با الایسه به صورت یک مفرد، و این دوتا رو باید تفکیک کرد از هم. بنابراین اون معنایی که ما میکردیم یه مقداری داشتیم زور میزدیم، زور زدن بی جا بود. و عرض کنم خدمت شما این آیه شریفه در واقع اینجوری تعبیر میکنه، زنانی که مأیوس هستن از حیضشان، اگر شک کردید، ما نمیخواییم بگیم شک ما در همون مأیوسیته، شک ما در یه چیزی هست که مأیوسیت مقدمه حصول اونه، زمینه حصول اونه. کسی که یک مأیوسیت، گاهی اوقات به اصطلاح عرض کردم، مثلا مثالی که میزنم، زنی که شوهر دارد و شک میکند، او باید مثلا شک میکند یعنی چی؟ یعنی شک میکند که هنوز شوهرش هست، شوهرش زنده است، شوهرش زنده نیست، شک میکند، باید یه چیزی باشه که مرتبط باشه. یا مثلا زنی که شوهر دارد و شک میکند، نباید به مال شوهرش دست بزند. وقت شک میکند یعنی متوجه به محمولی که وجود داره، یعنی شک میکند در این که مثلا شوهرش در این تصرف کردن در مال راضی هست یا راضی نیست و امثال اینها. ما بالاخره باید متعلق شک رو یه چیزی بدانیم، اون شیء قبلی رو به تمام قیوده حفظ نکنیم، باید یه چیز قرار بدیم که اون شیء قبلی مقدمه حصول او باشه. بس اینه. کسی که شک میکند، یعنی کسی که از خون حیض یأس میبیند، خیلی وقتا یأس زن از خون حیض مقدمه است برای این که شک کنه که واقعا این مأیوس شدنش از خون حیض به خاطر اینکه سن به سن یأس رسیده، یک عامل خارجی موقتا الان این حالت یأس رو براش ایجاد کرده، یه مدتی خون ندیده. یعنی در متعارف زنهایی که سنشون رو دقیق نمیدونن، سنشون رو دقیق نمیدونن، وقتی حالت یأس براشون عارض بشه، این حالت یأس منشأ میشه که شک کنن که آیا این خون ندیدنشون به خاطر اینی که به اون زمانی رسیدن که معمول زنها مأیوس میشن، یا نه من خصوصیت از اون خانم ها نمن، اون خصوصیت شخصیه عرض کنم خدمت شما، این یأس یأس مربوط به منه یا یأس مربوط به نوع زنها هست. این که در روایات میگه که المرأة التي یأسن و مثلهن، مثلهن چی به اصطلاح تهیز، اینها عرض کنم خدمت شما باید سه ماه خون ببینن، این اشاره به این هست که اگر من مأیوس هستم ولی نوع زنان مأیوسن، دیگه در مورد نوع زنان شک نیست، این دیگه مطلب تموم شده است. در صورتی حیض سه ماهه، عده سه ماهه مطرح هست که یأس من، یأس شخصی این خانم منشأ شود در رسیدن به سن یأس. سن یأس یعنی چی؟ یعنی سنی که نوع زنها در اون سن حیض نمیبینن، شک حاصل شود. و الا اگر دیگه شک هم حاصل نشه، هم خودش مأیوس باشه هم نوع زنها دیگه در این سن خون نبینن، مطلب تمامه و حکم تمامه. خب حالا اجازه بدید چی؟
حالا
حالا اجازه بدید سب کنید، اجازه بدید، اجازه بدید. حالا آره یعصنه شد میگیم زنی که یعص ببیند، یعنی خونش، زنی که یه مدتی از خون ندیده
شخصا،
به دلیل خون ندیدن دیگه از این که دیگه خون ببینه مایوس شده، ولی نمیدونه این مایوس شدنش به خاطر این که رحم این گیری پیدا کرده یا نه به اون سن رسیده که همه رحم ها در اون سن دیگه خون حیض ازشون خارج نمیشه، که نه، که البته شارع در مورد اون سنی که نوعاً یأس حاصل میشه حد تعیین کرده، شارع مقدس آمده گفته ولو زمانی که زنها مایوس میشن به طور متعارف، این یک محدوده کاملا مشخص و مشخص که نداره، گاهی اوقات مثلا زنها ممکنه در 45 سالگی چیز باشن، بعضی 46 سالگی باشن، بعضی 50 سالگی باشن، بعضی 52 سالگی باشن، شارع مقدس اومده اینو محدوده قرار داده، گفته زنانی اون سنی که به اصطلاح ما 50 سال رو به عنوان سن یأس غالبیه معینش کرده، یعنی شارع مقدس اون رو محدوده براش تعیین کرده و او رو تعیین به اون سن قرار داده. بنابراین محصل آیه این میشه زنان یائسه شخصی دو قسمن، یائسه شخصی که یائسه نوعیه هم شده یا یائسه نوعیه، یعنی یقین داره به رسیدن به یائسه نوعیه، زنان یائسه شخصیه دو حالت دارن، یا نسبت به یائسه نوعیه یقین حاصل شده است یا نسبت به یائسه نوعیه یقین حاصل نشده است. اگر نسبت به یائسه نوعیه یقین حاصل شده باشد اون خون سماح و حکم سماح رو نداره، اصلا ایده نداره، ولی جایی که شک داره از یه طرف خون نمیبینه به دلیل خون ندیدن یأس برش عارض شده، بنابراین ایده سلاست و غرور رو نمیشه روش بار کرد، ایده سلاست و غرور رو نمیشه برش بار کرد به دلیل اینکه این خانم یأس داره خون نمیبینه. عرض کنم خدمت شما از اون طرف نسبت به این که هنوز به سن یأس غالبی رسیده یا نرسیده شک داره، شارع مقدس میگه این شخصی که در این حالت هست عده باید نگه داره، ولی عدهش عده سلاست و قروع نیست، عدهش عده سماح هست. ساعت چیه؟ خب حالا یک دو تا اینجا سوال هست، حالا سوالات رو من طرح کنم، میخوام این سوالات رو یکی یکی جواب بدم. یه سوال این هست که حالا اگر زنی خودش یأس نداره از اینکه حیض ببینه ولی به اون سن یقین داره که به اون سن رسیده، یقین داره که به سن 50 سال و 60 سال امثال اینها رسیده، اون حکم مسئله چیه؟ حکم مطلب اینه که این موضوع نداره، چون شارع مقدس خونی که بعد از 50 سال هست اون خون دیگه حیض حساب نمی کنه. پس بنابراین اگر زن یقین داره که 50 سالش شده یا 60 سالش شده، علی اختلاف الاقوال و الموارد تون ضابطه سنی دیگه، شخص وقتی یقین میکنه قهرن یقین میکنه که دیگه حیث نمیره، دیگه تموم شد رفت به کارش دیگه. پس اینجور نیست که بگیم که کسی که به سن 60 سال رسیده است ولی هنوز یأس نداره، نه، وقتی به سن 60 سال رسیده قهرن یأس پیدا خواهد کرد، چون شرعن دیگه این خون خونه حیث نیست. پس بنابراین این موضوع نداره که کسی به 60 سال رسیده باشه، یقین داشته باشه به 60 سال رسیده ولی هنوز یأس شخصی پیدا نکرده باشه. خب یه حالت دیگه هست که نه، عرض کنم خدمت شما یأس نداره، یأس نداره، ولی از ناحیه دیگه ای شک داره در این که به 50 سال و 60 سال رسیده. احتمال میده حیض ببینه، هنوز مایوس نیست در حیض دیدن و حیض ندیدن. حالا 2 ماه، 1 ماه، 2 ماه ندیده، ولی مایوس نیست از این که حیض ببینه، ممکنه بازم حیض ببینه. ولی به هر حال در یائسه بودن و یائسه نبودن شک داره. این آقا، این خانم تکلیفش چیه؟ تکلیف این خانومی که هنوز مایوس نیست، نه نمیدونه، نمیدونه 50 سال رسیده یا نرسیده، مایوس هم مایوس نیست، ولی احتمال مایوس از رسیدن نیست. احتمال میده حیض ببینه، الان به هم خورده حیضش، ولی اینقدر به هم خوردنش در حدی نیست که مایوس باشه. یک فل جمله به هم خوردگی براش حاصل شده، این فل جمله به هم خوردگی منشأ یأسش نشده. ولی عرض کنم خدمت شما، به هر حال شک داره، به هر حال موضوع یأس یا موضوع عرض کنم خدمت شما شک در یأسه بودن و یأسه نبودنه. خب حالا من اینجا یک مطلبی رو عرض بکنم، اون اینه که از حالا از روایات استفاده میشه، اگر کسی 3 ماه در کل 3 ماه خون نبینه، عدش سفری میشه. ولو از اول، حالا سوال رو اینجوری طرح کنم، از اول مایوس از خون ندیدن نبوده، مایوس از خون نبودن نبوده، ولی عملا در کل 3 ماه خون ندیده. روایات میگه این خانم 3 ماه که خون ندید عدش سپری میشه. پس برای سپری شدن عده لازم نیست مایوس باشه از حیض دیدن، همینی که واقعا 3 ماه حیض نبینه کافی هست بر این که عده 3 ماهش سپری بشه، عده 3 ماهش سپری بشه. این از روایات این مطلب استفاده میشه. نه نه، حالا آیه رو تطبیق نکرده، نه که آیه رو تطبیق کرده، حکم شرعی اینه، کسی که 3 ماه، کسی که 3 ماه حیض ندیده، این بعد از سپری شدن 3 ماه عدشم سپری میشه، عدشم سپری میشه. پس بنابراین عده زنی که واقعا 3 ماه خون ندیده ولی مایوس هم نبوده، این عده همین 3 ماه بوده. بنابراین وقتی این عدهش این 3 ماه بوده و مایوس بودن، حالا از اون طرف اگر نه مایوس بوده ولی 1 روز قبل از تموم شدن 3 ماه خون ببینه، روایات میگه عده سفری نمیشه. تو بعضی روایات، این روایاتی هست به این معنا که میگه که اگر روز 89 خوندید این فایده نداره، عده 3 ماهه موضوعیت نداره. پس بنابراین این معناش اینه که اون یأس موضوعیت نداره، اونی که موضوع هست این که واقعا 3 ماه حیض نبینه. موضوع انقضای عده خون ندیدن واقعی است، چه مایوس باشد، یعنی اگر مایوس باشد واقعا خون ببیند عدهش 3 ماهه نیست، اگر مایوس هم نباشد واقعا 3 ماه خون نبیند اونم عدهش سپری میشه. پس این یأس برای چی این در آیه ذکر شده وقتی خصوصیت نداره؟ این یأس برای چی در آیه ذکر شده؟ خب یه جواب کلیشه‌ای اینجا وجود داره، بعضی وقتا در اینجور موارد میدن، میگن یأس یعنی اطمینان به عدم محیص. عناوین مثل اطمینان، این عناوین طریقی هم، عنوانهای طریقی مرادشون زد طریقه، مرادشون زد طریق هست که نه اون چیزی که این وسط موضوع هست عدم حیض واقعیه. این یأسی که هست، یأس حالش به جای یأس شما کلمه اطمینان به عدم به کار ببرید، یأس یعنی اطمینان به نه، به اصطلاح سه ماه خون ندیدن، اطمینان به سه ماه خون ندیدن. این که اگر اطمینان دارید که سه ماه خون نمیبینید، عده شما همین سه ماه هست. خب اینجوری معنا کنیم عبارت رو. کما اینکه در خیلی جاها مرحوم آقای خویی مثلا در بحث لیالی مغمره همین مطلب رو دارن، میگن که کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. این تبین موضوعیت نداره، اون چیزی که ملاک هست نفس انفصال واقعیه، چه شما بدانید چه شما ندانید. این تبین طریقی هست. در یه بحث دیگه هم هست، مرحوم نجاشی یه عبارتی داره در مورد بعضی از روات، گفته که من ورعیت اصحابنا یزعفونه فلم اروهن، ورعیت اصحابنا یزعفونه فلم اروهن. مرحوم آقای خویی میگه این رعیت اصحابنا یزعفونه عنوان طریقیه، موضوعیت نداره، کنه عبارت محصلش این هست: و حیث ان هذا الشیخ کان ضعیفا لم یعرون رعیت و اصحابنا یضعفونه. نه رعیتش موضوعیت داره نه یضعفونش موضوعیت داره، اون چیزی که در حکم دخالت داره موضوع واقعیه. در جاهای مختلف این مطلب رو مرحوم آقای خویی مطرح کردن، مرحوم آقای صدر در جاهای در خیلی جا پذیرفتن. من به نظرم این بحث باید باز شه، حالا ما این رو امروز مطرح کردم، چون بحث خیلی گاهی قا دیدم تو کلمات بعضی از بزرگان هم به صورت ارسال مسلم فرمایش مرحوم آقای خویی مطرح میشه و توی تطبیقاتش بحث میکنن، در اصل این بحث نمی کنن. این که عناوین مثل یقین، شک، این عناوین طریقی هستن و جنبه موضوعیت ندارن، جنبه طریقی دارن، وقتی در لسان دلیل عکس بشن موضوع اون زد طریق هست، خود اینها نیست. این رو انشاءالله جلسه آینده در موردش صحبت میکنیم.